ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به سوالات درباره مکان‌های هسته‌ای پاسخ نداد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آب تجدیدپذیر ایران رو به کاهش است. و پلیس تهران اعلام کرد نماینده سبزوار در جریان درگیری با یک سرباز مجرم شناخته شده است. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 17 خرداد 1400 همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح درباره ایران گفت با وجود توافق قبلی ایران به سوالات آژانس پاسخ نداده است. او که ظهر روز دوشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن می گفت با اشاره به مکاتبات این آژانس درباره 4 محل مشکوک در ایران گفت ایران تنها درباره یکی از این محلها بیانیه مکتوب بدون اسناد و مدارک ارائه داده است. آقای گروسی تأکید کرد که در 3 محل از مکانهای مورد نظر ذره اورانیوم با منشأ انسانی یافت شده و در 1 محل دیگر هم ذرات تغییر یافته ایزوتوپی وجود دارند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود همچنین تأکید کرد عدم پیشرفت در مذاکرات این سازمان و ایران میتواند به صورت جدی درباره توان این آژانس برای اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد، اما گفت تصمیم گیری درباره صدور قطعنامه در این زمینه بر عهده شورای حکام این سازمان است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از کاهش سال به سال آب تجدیدپذیر کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه گفت ایران در سال 1367 حدود 132 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داشت، یعنی 2300 متر مکعب برای هر نفر، اما این سرانه اکنون به زیر 1000 متر مکعب برای هر نفر رسیده است. عیسی کلانتری تأکید کرد ایران وارد مرحله ورشکستگی آب شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود برخلاف اعلام مراجع بین المللی که تأکید کردند کشورها می توانند فقط از 40% آب تجدیدپذیر خود استفاده کنند، در ایران اما بالای 100% از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده می شود که به شور شدن آب و فرسایش خاک خواهد انجامید. هشدارهای فعالان محیط زیست و کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به خطر بروز بحرانهای مرتبط با کمبود آب در ایران به شدت افزایش یافته است. رئیس پلیس تهران اعلام کرد علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس به خاطر پرونده اتهام سیلی زدن به یک سرباز در 3 مورد مجرم شناخته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین رحیمی گفت در پرونده شکایت پلیس از این نماینده مجلس کیفرخواست صادر شده است. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس بهمن ماه سال گذشته متهم شد که به یک سرباز پلیس راهور که مانع از عبور خودروی او از خط ویژه شده بود سیلی زده است. فیلمی از اتفاق رخ داده هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در پی تکذیب موضوع سیلی زدن توسط این نماینده مجلس، مقام‌های پلیس ایران گفتند اسناد کافی برای اثبات حمله فیزیکی او در اختیار دارند. دختر جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی، میگوید پس از گذشت حدود 10 ماه از ربوده شدن پدرش توسط حکومت ایران از محل بازداشت و وضعیت او اطلاعی ندارد. غزاله شارمهد در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده آقای شارمهد داده نشده و دادستان پرونده وکیلی را معرفی کرده و گفته است تنها او میتواند به پرونده دسترسی داشته باشد. خانم شارمهد کارمت پیشتر در اوایل خرداد در توییتی نوشته بود که رضا دردیزاده وکیل تسخیری برای کمک به پرونده پدرش درخواست 250 هزار دلار پول کرده است، مبلغی که غزاله شارمهد میگوید خانواده توان پرداخت آن را ندارد. خبر ربوده شدن جمشید شارمهد در دبی و انتقال او به تهران توسط ماموران حکومت ایران 11 مرداد 1399 منتشر شد. جمهوری اسلامی آقای شارمهد را به مشارکت در عملیات بمبگذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده است. سازمان عفو بین الملل 26 فروردین امسال هشدار داد که جمشید شارمهد با خطر اعدام روبروست. و اما یک گزارش در این نوبت خبری. قبلا میگفتند خدا شاه میهن، اما حالا میگویند خدا قاضی قاضی. این گفته های فردی است که در برخورد با یک مامور پلیس راهور که قصد جریمه کردن خودروی او را دارد با تهدید او خود را قاضی معرفی میکند، برخوردی همراه با سوء استفاده از جایگاه قدرت که در جمهوری اسلامی ایران سابقه دارد. قوه قضاییه اما میگوید این فرد ارتباطی با نهادهای قضایی ندارد. گزارش سپیده بهکام را بشنویم.
پس از سیلی زدن یک نماینده مجلس به صورت سرباز پلیس راهور، این بار نوبت به گردن کشی یک قاضی برای یک پلیس راهور رسیده. در ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های مجازی منتشر شده، شخصی که خود را قاضی شعبه 40 دیوان معرفی می‌کند، با تهدید مأمور پلیس به او می‌گوید در صورتی که خودروی وی را جریمه کند، با این مأمور برخورد خواهد شد. او به مأمور پلیس راهور می‌گوید که قبلاً می‌گفتند خدا شاه میهن، اما حالا می‌گویند خدا قاضی قاضی. این سوء استفاده از قدرت در رابطه با شهروندان در روزهای اتفاق می افتد که جمله مبارزه با فساد به اصلی ترین شعار نامزدهای ریاست جمهوری تبدیل شده است. انتشار این ویدیو و دست به دست شدن آن در فضای مجازی موجی از واکنش ها علیه قوه قضاییه را در میان کاربران به دنبال داشت، اما خیلی زود این خبر با واکنش قوه قضاییه مواجه شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام کرد که فرد داخل ویدیوی منتشر شده هیچ سمت قضایی ندارد و ویدیو مربوط به سال 98 است. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده که برخی جریانات سیاسی در مقطع حساس انتخابات با هدف تخریب قوه قضاییه و ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در مردم مبادرت به انتشار این ویدیو کردند و این مرکز ادعا کرده فردی که ویدیو را منتشر کرده نیز شناسایی شده است. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده علیه این شخص که به ادعای قوه قضاییه از پرسنل دستگاه قضایی هم نیست، به اتهام غصب عنوان قضایی پرونده تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفته است. اما سوء استفاده افراد منتسب به حکومت و برخوردهای آنها با شهروندان سابقه دار است. یک نمونه دیگر آن علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس است که بهمن سال گذشته متهم شد به یک سرباز پلیس راهور که مانع از عبور خودروی او از خط ویژه شده بود سیلی زده است. او البته پس از انتشار ویدیوهایی از این ماجرا موضوع سیلی زدن را تکذیب کرد و گفت در جریان درگیری سرباز راهور به او توهین کرده، به شکم او باتوم زده و او پس از شنیدن توهین‌ها صرفا سرباز را هول داده است. مقام‌های پلیس ایران هم در ابتدا ادعا کردند اسناد کافی برای اثبات حمله فیزیکی این نماینده مجلس به مأمور پلیس راهور وجود ندارد، اما در نهایت روز دوشنبه 17 خرداد ماه امسال حسین رحیمی رئیس پلیس تهران اعلام کرد که آقای عنابستانی به خاطر پرونده اتهام سیلی زدن به یک سرباز در 3 مورد مجرم شناخته شده است. رئیس پلیس تهران گفته که از مسیر قانون به جد موضوع را دنبال خواهد کرد. غلامعلی صادقی دادستان مشهد چند سال پیش با اشاره به ورود این دادستانی به موضوعات مختلف اعلام کرده بود که اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است. گفته های او واکنش هایی به همراه داشت و محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، در یادداشتی در وبسایت خود نوشت که باور کنید دادستان مذکور اصلاً مبالغه نکرده. ابراز نظر او این واقعیت است. آقای کدیور نوشت مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندان‌ها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند و این گفته‌ها را نشانه اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت دانست.
گزارش سپیده بهکام را شنیدی درباره فیلمی که از برخورد یک فرد با یک مأمور پلیس به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
شما شنونده اخبار رادیو فردا هستید و ساعت در ایران 8:10 شب است. همزمان با آغاز رزمایش مشترک نیروهای هوایی اسرائیل، ایتالیا، آمریکا و بریتانیا در آسمان ایتالیا، یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید خلبانان کشورش به هدف آمادگی برای مقابله با جمهوری اسلامی به این مانور اعزام شدند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان حمید فاطمی.
در رزمایش هوایی موسوم به ضربه شاهین 2021 که دو هفته ادامه دارد، جنگنده‌های رادارگریز پیشرفته F-35 در تمریناتی شرکت دارند که به نوشته تایمز اسرائیل بزرگترین و دورپروازترین تمرین جنگنده‌های F-35 تا کنون است. سایت خبری تایمز اسرائیل روز یک شنبه 16 خرداد به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی نوشت این رزمایش گسترده با هدف تمرکز بر اهداف خاص انجام می شود و ایران در کانون توجه آن قرار دارد. این افسر اسرائیلی که نام او برده نشده افسوده است که منظور ما از فرستادن خلبانانمان آماده کردن آنها برای حملات احتمالی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران است. ایتالیا به عنوان کشور میزبان و سایر شرکت کنندگان در این رزمایش در این مورد اظهار نظری نکردند. مفسران نظامی در سایر رسانه‌های اسرائیلی گفتند که هدف از این تمرین ارزیابی این موضوع است که در صورت حمله اسرائیل به ایران جنگنده‌های F-35 چگونه می‌توانند تا اهداف دور پرواز کنند و مأموریت جنگی خود را انجام دهند. کارشناسان امور هوایی و نظامی اسرائیلی گفتند که جنگنده‌های کشورشان برای حملات احتمالی به ایران باید دست کم دو بار سوختگیری در هوا انجام دهند و این امر همچنین مستلزم آن است که عربستان به نیروی هوایی اسرائیل اجازه دهد از آسمان سعودی عبور کند. کشور میزبان رزمایش ایتالیا است. بر اساس گزارش‌ها ایتالیا از این نظر اهمیت دارد که فاصله اسرائیل تا آن کمابیش مانند فاصله اسرائیل تا ایران است. اسرائیل 6 فروند جنگنده F-35 برای مشارکت در این رزمایش به ایتالیا فرستاده است. در این رزمایش جنگنده‌های نیروی هوایی ایتالیا دشمن فرضی و تیم قرمز هدف هستند. از ایتالیا در این رزمایش هواپیماهای F-35، هواپیماهای سوخت‌رسان و هلیکوپتر و پهپاد شرکت دارند. از جانب بریتانیا ناو هواپیمابر کوین الیزابت و هواپیماهای F-35 و سوخت‌رسان حضور دارند و آمریکا جنگنده‌های F-35 و F-16 به ایتالیا گسیل داشته است. اسرائیل به تازگی 3 جنگنده دیگر F-35 از آمریکا دریافت کرده و به نظر می‌رسد اکنون شمار این هواپیماهایش به 27 فروند رسیده باشد. آمریکا قول داده است که 23 فروند دیگر از این هواپیمای پیشرفته را تا سال 2024 به اسرائیل تحویل دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دولت این کشور چندی پیش نیز با اختصاص بودجه 9 میلیارد دلاری خرید جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری از آمریکا را در دستور کارش قرار داده است. همچنین بنی گانتس وزیر دفاع در دولت موقت اسرائیل روز جمعه گذشته در دیدار با ژنرال لوید استین وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن درخواست دریافت کمک 1 میلیارد دلاری دیگری را به پنتاگون ارائه کرد. سناتورهای ارشد کنگره به طور اصولی از این درخواست حمایت کردند. این کمک نظامی جدید افزون بر یاری سالانه حدوداً 4 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موقت اسرائیل هفته گذشته در تأکیدی دوباره بر احساس خطر از برنامه اتمی ایران گفت کشورش حتی در صورت مخالفت آمریکا مانع از برنامه اتمی ایران خواهد شد.
گزارش همکارمان حمید فاطمی را شنیدید درباره آغاز رزمایش مشترک نیروهای هوایی اسرائیل، ایتالیا، آمریکا و بریتانیا در آسمان ایتالیا. و با این گزارش این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. ادامه برنامه ها رو به همکارم نوشین سیدحسینی می سپارم.